ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های جمعه شب ایران، شما شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا در 27 مرداد ماه. آزاده اسدی هستم و شما رو تا نیم ساعت آینده در این برنامه زنده مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه با بقیه همکارانم همراهی میکنم. این برنامه رو مثل همیشه با خبر شروع میکنیم. همکارم حمید فاطمی در استودیوست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، استیو بنن استراتژیست اصلی کاخ سفید از سمت خود برکنار شد. ساندرا ساندرز سخنگوی کاخ سفید دقایق پیش اعلام کرد که جان کلی رئیس دفتر کاخ سفید و استیو بنن روز جمعه توافق کردند که این آخرین روز کار آقای بنن باشد. استیو بنن که به داشتن تمایلات راست افراطی شناخته می شود و سردبیر وبسایت راستگرای بریکبارت بود، از استراتژیستای اصلی مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ و از عوامل پیروزی او به شمار می رفت. در روزهای گذشته خبرهای مبنی بر استعفا یا برکناری او شنیده می شد. میان او با جنرال مکمستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ و همچنین جان کلی رئیس دفتر کاخ سفید اختلافات استراتژیک متعددی وجود داشت. در فنلاند در حمله فرد مهاجمی به مردم روز جمعه در مرکز شهر تورکو واقع در غرب فنلاند 2 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. فرد مهاجم با شلیک گلوله پلیس زخمی و بازداشت شد. برخی گزارش ها حاکی است که پلیس در جستجوی مظنونان دیگری نیز هست. مقامات پلیس فنلاند شامگاه جمعه در یک نشست خبری گفتند هنوز با قاطعیت نمیتوان گفت که این حمله جنبه تروریستی داشته است. در پی این رویداد تدابیر امنیتی در فرودگاه و نقاط حساس تورکو برقرار شده است. تورکو با حدود 180 هزار نفر جمعیت ششمین شهر فنلاند به شمار می رود. روز جمعه 2 مظنون دیگر در حمله مرگبار بارسلون دستگیر شدند. یکی از این افراد در شهر ریپول در شمال اسپانیا دستگیر شد، ولی محل دستگیری فرد دیگر هنوز اعلام نشده است. تا کنون 4 فرد مظنون به دست داشتن در حمله بارسلون بازداشت شدند. رسانه‌های اسپانیا گزارش دادند که مظنون اصلی که هنوز دستگیر نشده، جوانی 17 ساله به نام موسی اوکبیر مراکش الاصل است. این فرد ظاهراً راننده خودرویی بوده که در حمله پنجشنبه شب در بارسلون سبب مرگ 13 نفر شد. مقامات اسپانیایی گفتند که شمار مجروحین این حمله به 130 نفر رسیده است. ساعتی پس از وقایع بارسلون در حمله مشابهی در شهر ساحلی کامبریلز 7 عابر پیاده مجروح شدند که روز جمعه یکی از آنها بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد. 5 مهاجم کامبریلز که سوار یک خودرو بودند توسط پلیس کشته شدند. پلیس و نیروهای امنیتی اسپانیا به حالت آماده باش در آمدند و جستجو برای یافتن دیگر مظنونان احتمالی این حملات ادامه دارد. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله پنجشنبه شب بارسلون را بر عهده گرفته است. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، یک هیئت بلندپایه امنیتی این کشور که به واشنگتن سفر کرده، گفتگو با مقام‌های کاخ سفید درباره ایران را آغاز کرده است. ریاست هیئت اسرائیلی با رئیس سازمان موساد یوسی کوهن است. رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل و معاون امنیت ملی این کشور از جمله دیگر اعضای این هیئت هستند. خطرات حضور نظامی ایران و وابستگانش در سوریه و مقابله با تقویت ایران و حزب الله در سوریه از جمله محورهای اصلی گفتگوها در واشنگتن ذکر شده است. مذاکرات هیئت اسرائیلی از روز پنجشنبه در دیدار با جنرال مکمستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ آغاز شد. جیسون گرینبلات فرستاده ویژه آمریکا در مذاکرات بین المللی که در این نشست حضور داشت، در حساب توییتری خود این دیدار را بسیار مفید و بر محور همپیمانی قدرتمند و مستمر دو کشور توصیف کرد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از شهروندان کشورش که مقیم آلمان هستند خواست به احزاب بزرگ این کشور در انتخابات رأی ندهند.
خیلی متشکرم از شما. همکارم حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اخبار رو میتونید با جزئیات در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. کنار تازه ترین خبرهای مربوط به حمله های مرگبار اسپانیا، از توییت وزیر پیشنهادی ارتباطات خواهیم شنید که گفته هیچ وقت شغلش بازجویی یا مشاوره فنی در این زمینه نبوده.
وزارت اطلاعات در مقام توجیه همکاری ایشون با این وزارت خونه بر اومده و تلاش میکنه شایعه های و حواشی گرفته شده پیرامون آقای جهرومی رو به این نوع توجیه و اصلاح کنه.
و ادامه اعتصاب قضای 15 زندانی رجای شهر کرج بعد از 19 روز.
زندانیان رجای شهر رو از سالن 12 به سالن 10 منتقل کردند و تمام وسایل اینا رو مصادره کردند.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده از رادیو فردا بیشتر میشنوید. دو حمله مرگبار روز پنجشنبه در اسپانیا 14 کشته بر جای گذاشت. ده ها تن در پی این حملات که گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت یکی از اونها رو بر عهده گرفته زخمی شدند که حال بعضی از اونها وخیم گزارش شده. اونطوری که بعضی از منابع خبری گفتند برنامه مهاجمان روز پنجشنبه حملاتی به مراتب گسترده تر بوده که وقتی با مانع روبرو شدند از خودرو برای حملات استفاده کردند. از خانه کاویانی بشنویم.
گروه های افراطگرا و نه فقط اسلامگرایان تندرو دهه هاست که از راندن خودرو به سوی مردم در خیابان به عنوان یکی از شیوه های تهاجمی خود استفاده می کنند. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش هم از این قاعده مستثنا نیست. هواداران این گروه که پیشتر حملاتی را توسط مردان مسلح یا بمب‌گذاری انجام می‌دادند، در ماه‌های اخیر در چندین شهر اروپا دست به حملاتی با استفاده از خودرو زدند. بریتانیا، آلمان، فرانسه و این بار اسپانیا و منطقه پرحاشیه کاتالان. اولین حمله روز پنج شنبه در بارسلون رخ داد، شهری با جمعیت بیش از 1.5 میلیون نفر که تنها سال گذشته 32 میلیون گردشگر به آن سفر کردند. گردشگرانی که یکی از مقاصد آنها پیاده روی در بلوار لارامبلا با درخت‌های بلند و مغازه‌های رنگارنگ است. به همین دلیل هم وقتی عصر پنج شنبه خودروی به سوی جمعیت راند و ده ها تن را زیر گرفت، اعلام شد که کشته شدگان و مجروحان از اتباع 34 کشور مختلف هستند. این صدای اسکار کانو در بارسلون است که از مشاهداتش از این حمله می گوید.
وقتی داشتم وارد میدان کاتالونیا می شدم ون رو دیدم. بعد صدای جیغ مردم اومد. بعدش هم صدای خودرویی که به مردم می زد. زیگزاگ حرکت می کرد. پلیس هم دنبالش بود.
اگرچه که چند تن در پی این حمله بازداشت شدند، اما پلیس هنوز در پی دستگیری راننده خود را است. از روز پنج شنبه تصویر یک جوان 18 ساله مراکشی به نام موسی و کبیر منتشر شده که گفته می شود او خود را اجاره کرده بود و احتمالاً راننده خود را بوده است. اما در حالی که مقام‌های بارسلون در تلاش برای آرام کردن فضا بودند و مردم این شهر در شوک این حمله، دقایقی پس از نیمه شب حدود 130 کیلومتر آن طرف‌تر در جنوب بارسلون در شهر کامبریل یک خودرو با 5 سرنشین به شیوه مشابه به سوی افراد پیاده راند. اما این بار واکنش سریع نیروهای امنیتی به کشته شدن 4 تن از مهاجمان انجامید و نفر پنجم هم روز جمعه به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد. این مهاجمان جلیقه‌های انفجاری تقلبی پوشیده بودند. پلیس میگوید ممکن است راننده فراری از بارسلون در میان آن 5 نفر باشد. پس از این دو حمله در اسپانیا بسیاری از رهبران جهان آن را محکوم کردند و با قربانیان ابراز همدردی. همچنین رویکردهای متنوعی مطرح شد که چگونه باید با پدیده‌ای که آنها تروریسم می‌خوانندش مقابله کرد. این رویکرد مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا است.
حمله اخیر بدترین حمله در خاک اسپانیا از زمان بمب‌گذاری در مادرید در سال 2004 به ما نشان داد که تروریسم اسلامی افراطی بزرگترین تهدیدی است که ما امروز با آن روبرو هستیم. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است، اما هر کسی که مسئول است باید بداند که ایالات متحده آمریکا همراه با متحدانش آنها را پیدا و مجازات خواهد کرد و شرارت تروریسم اسلامی افراطی را از روی زمین محو می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در یکی از چندین توییتی که از روز پنجشنبه در این باره منتشر کرده نوشته است که به گفته او تروریسم اسلامی تندرو باید به هر وسیله‌ای که شده متوقف شود. آقای ترامپ پنجشنبه شب یکی از این راه‌ها را شیوه خشن که یک ژنرال آمریکایی در اوایل قرن بیستم در قبال مسلمانان فیلیپین به کار برده بود خواند. این اشاره با انتقاد بسیاری مواجه شد و برخی مورخان هم گفتند که به نظر آنها رویداد مورد اشاره رئیس جمهور آمریکا اصلا واقعیت ندارد. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی این حمله را در ارتباط با شکست‌های داعش در عراق و سوریه ارزیابی کرد و گفت این گونه حملات یک معضل جهانی است که راه حلی جهانی دارد. حملات در اسپانیا در حالی انجام شد که از آخرین حمله بزرگ اینچنینی در این کشور حدود 13 سال می‌گذرد. در آن حمله که القاعده مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 191 نفر از سرنشینان قطاری در مادرید در پی بمب‌گذاری کشته شدند. اما تصویر مشترک در کشورهای مختلفی که این گونه حملات در آنها انجام می شود، گرد هم آمدن مردم این شهر هاست. بارسلون در روز جمعه نمونه دیگری از این گونه گرد همایی ها بود. در حالی که راننده خودرو همچنان فراری بود، هزاران نفر در خیابانهای اصلی بارسلون گرد هم آمدند و در کنار نخست وزیر و پادشاه اسپانیا یک دقیقه سکوت کردند و سپس با دست زدن فریاد کشیدند که ما نمی ترسیم.
دو حمله مرگبار روز پنجشنبه در اسپانیا 14 کشته بر جای گذاشته. هانا کاویانی در این زمینه گزارش میداد. آخرین خبرهای مربوط به این موضوع رو میتونید در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و همینطور در مورد دو کشته و چند زخمی در حمله با سلاح سرد در غرب فنلاند هم بخونید. روسیه همکاری با ترکیه و ایران برای تعیین مناطق کاهش تنش در سوریه و تدارکات دور بعدی مذاکرات صلح سوریه در آستانه رو بسیار مثبت ارزیابی کرده. همزمان با تشدید تحرکات دیپلماتیک، عملیات نظامی روسیه در سوریه هم به طور چشمگیری شدت پیدا کرده. مسکو همینطور تبلیغاتی برای مشروعیت بخشیدن به حکومت بشار اسد رو گسترده‌تر می‌کنه. از آنا رایسکایا بشنویم.
وزارت دفاع روسیه از پیشرفت چشمگیرنی روهای دولتی سوریه به ویژه در حوالی هما خبر داد و اعلام کرد. نیروهای روسی که از این عملیات پشتیبانی هوایی می کنند، در هفته گذشته طی 290 سورتی پرواز بیش از 700 هدف متعلق به کسانی که تروریست توصیف شدند را منهدم کردند. این در حالی است که در هفته های اخیر جنگنده های روسی عمدتاً به پرواز در نمی آمدند. الکساندر کانوالوف، کارشناس مسائل نظامی، میگوید مسکو، تهران و دمشق امیدوارند قبل از دوره آتی مذاکرات صلح کنترل بشار اسد بر کل سوریه تثبیت شود.
از ابتدا نظرم این بود که جنگ سوریه همانند جنگ شوروی در افغانستان است. درگیر شدن راحت است، اما خروج از آن آسان نخواهد بود. چیزی نمانده که مداخله روسیه در سوریه وارد سومین سال شود. اما نه تنها نیروی هوایی خارج نشده، که نیروهای زمینی هم به سوریه اعزام شدند. زیرا همانطور که چند سال پیش اسد اعتباری و ارتش وی قدرتی نداشتند، اکنون نیز اوضاع بر همان منوال است. با این تفاوت که روسیه و ایران در سوریه مستقر شدند و حفظ حضور نظامیشان به بقای اسد بستگی دارد. طبعاً پیش از مذاکرات صلح هم مسکو، هم تهران و هم بازیچه دستشان در دمشق می‌خواهند مواضع خود را تقویت کنند. ترکیه که به سوریه به عنوان حیات خلوت خود می‌نگرد، خواهان آن است که منافعش لحاظ شود و به همین دلیل با مسکو و تهران همراه شده. اما در حالی که کشورهای غربی و عربی معتقدند بحران سوریه با وجود اسد قابل حل نیست، پایان این مناقشه همچنان در حاله از ابهام قرار دارد.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، پنجشنبه طی نشست هفتگی مطبوعاتی از ادامه ریزنی های مسکو، آنکارا و تهران درباره مناطق امن در سوریه خبر داد و گفت در سه منطقه هماهنگ شده صلح برقرار است و پلیس نظامی روسی از تنش مجدد جلوگیری می کند. اما به گفته وی کسانی که او آنها را تروریست خواند در ادلب تجدید قوا کردند و رئیسنی حائس کشور مبتکر مذاکرات صلح آستانه همکنون بر این محور تمرکز دارد. گزارش ها هاکیست والری گراسیموف رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه در روزهای پیش رو به ترکیه سفر خواهد کرد. آنکارا در روزهای اخیر میزبان محمد باقری همتای ایرانی او بود و همچنین هفته گذشته کارشناسان نظامی روسیه، ترکیه و ایران در تهران نشست دو روزه برای نهایی کردن طرح مناطق امن در سوریه داشتند و انتظار می رود این طرح در ششمین دور مذاکرات آستانه که برای پایان همین ماه میلادی با حضور نمایندگان دولت و مخالفان بشار اسد برنامه ریزی شده تصویب شود. پنجشنبه استفن دیمیستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ضمن ابراز امیدواری نسبت به برگزاری مذاکرات ژنو در پاییز سال جاری از مسکو و تهران خواست از نفوذ خود برای متقاعد کردن دولت بشار اسد به گفتگوی سازنده استفاده کنند. الکساندر شومیلین کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید مسکو و تهران همچنان حامی اسد هستند.
هدف از رایزنی های اخیر روسیه، ترکیه و ایران تثبیت آتش بس است و به همین دلیل مسائل نظامی در کانون توجه قرار گرفته. اما دلیل اصلی بحران سوریه سیاسی است و اختلاف های بازیکنان خارجی نیز بر پیچیدگی این بحران افزوده. اختلاف ها حتی میان مسکو، آنکارا و تهران که از سال گذشته گویا در یک جبهه عمل می کنند پا بر جاست. هرچه همکاری روسیه با آمریکا در جنوب سوریه بیشتر می شود، تنش میان مسکو و تهران افزایش می یابد. هرچه روسیه از کردها ملموستر حمایت می کند، روابطش با آنکارا تیره تر می شود. البته سه کشور در مقابل سایر طرفهای درگیر نیاز به همبستگی دارند. به همین دلیل در تلاشند ابتکارهای اخیر خود در آستانه را به ثمر بنشانند.
روسیه میگوید مخالفان بشار اسد هر روز تمایلشان به مصالحه با رئیس جمهور سوریه بیشتر می شود. به گزارش سپوتنیک، سرگی کورالنکو، یک مقام ارشد نظامی روسیه در سوریه، با قرائت نخستین پیام تلویزیونی مسکو خطاب به مردم سوریه اعلام کرد با آزادسازی سوریه از تروریسم ثبات به کشور بازگشته و اعتماد به دولت افزایش می یابد. مسکو اخیراً به دمشق کمک کرده، نخستین نمایشگاه بین المللی برای جذب سرمایه گذاران خارجی به منظور بازسازی سوریه را برگزار کند. همچنین روسیه در چند روز گذشته به استناد گفته های معاون وزیر خارجه سوریه که آمریکا و بریتانیا را به تحویل مهمات حاوی مواد شیمیایی به گروه های تروریستی متهم کرده بود، تبلیغات گسترده‌ای به راه انداخته. سفیر روسیه در سازمان ملل خواستار تحقیق در این باره شد و سخنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن اشاره به ضرورت بازرسی های فراگیر گفت شکی نیست که این گزارش ها می تواند کاملا صحیح باشد. کشورهای غربی این اتهامات را رد کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنویم. بریم به ایران. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر پیشنهادی ارتباطات دولت دوازدهم، روز پنجشنبه در توییترش نوشته هیچ وقت شغلش بازجویی یا مشاوره فنی یا تفتیش منازل نبوده. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اطلاعیه صادر کرده و با انتقاد از به گفته این وزارتخانه تخریب آقای آذری جهرومی گفته او از مدیران خوشنام، پاکدست و قانون مدار این وزارتخانه بوده. از وحید پوراستاد بشنویم.
روز پنجشنبه ساعاتی بعد از پایان سومین روز از جلسه بررسی رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی حسن روحانی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اطلاعیه مبهم صادر کرد که در ابتدا خیلی ها متوجه نمی شدند هدف از صدور چنین اطلاعیه‌ای چیست. در بخشی از این اطلاعیه آمده بود برخی جریانات به تعبیر این وزارتخانه مشکوک و رسانه‌های معاند و ضد انقلاب تلاش دارند با جعل اطلاعات و انتشار اتهامات و اخبار کذب فضای جامعه را ملتهب کنند. تا به گفته اطلاعیه این وزارتخانه باعث ایجاد اختلاف و اتهام زنی به نهادهای نظام جمهوری اسلامی شوند. خیلی زود خبرگزاری‌های داخل ایران سراغ مقام‌های اطلاعاتی کشور رفتند تا ابهام این اطلاعی روشن شود که این وزارتخانه درباره چه موضوعی صحبت می‌کند. بعد از آن خبرگزاری تسنیم از قول دستیار ویژه وزیر اطلاعات که نامش مشخص نشده نوشت آنچه در رسانه‌های به تعبیر او معاند و ضد انقلاب درباره آذری جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات مطرح می‌شود کذب محض است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس:
با توجه به ملاحظاتی که در روزهای اخیر مطرح شده بود در رابطه با وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت ارتباطات و اینکه ایشون پیشینه کاریش با وزارت اطلاعات هم گره می‌خوره و خود ایشون هم البته اذعان کرده بود و نظر به اتهاماتی که توسط برخی کنشگران جامعه مدنی علیه آقای جهرمی مطرح شد، به ویژه برخی قربانیان سرکوب‌های خونین متعاقب کودتا انتخاباتی 88، به نظر می‌رسه حالا وزارت اطلاعات در مقام توجیه همکاری ایشون با این وزارتخونه بر اومده و تلاش میکنه شایبه های و حواشی گرفته شده پیرامون آقای جهرمی رو به این نوع توجیه و اصلاح کنه. هرچند طبیعی است که انتصاب آقای جهرمی به وزارت اطلاعات مفروض هست و البته انتخاب ایشون به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات هم بدون هماهنگی قطعی با کانونهای مرکزی قدرت و به ویژه نهادهای اطلاعاتی ممکن نیستش. از این زاویه وزارت اطلاعات تلاش میکنه که به نوعی مهر تایید بزنه بر سابقه ایشون و حواشی مرتبط با نقض حقوق بشر توسط وزیر پیشنهادی ارتباطات رو به نوعی اصلاح یا تصحیح کنه.
وزیر پیشنهادی ارتباطات دولت 12 چند روز پیش در مصاحبه با روزنامه ایران گفته بود از سال 84 تا سال 88 در وزارت اطلاعات به عنوان کارشناس فنی کار می‌کرده و در سال 88 مدیر کل امنیت سیستم‌های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات بوده است. وبسایت آمد نیوز در چند گزارش نیز درباره سابقه آقای آذری جهرمی نوشت او در خرید برخی از تجهیزات برای وزارت اطلاعات از جمله کیف‌های شنود و کپسول‌های روانگردان بازجویی نقش داشته و در حین این خریدها 7 میلیون دلار به حساب شخصی خود واریز کرده است. هرچند این قبیل گزارش‌ها از سوی منبع رسمی تایید نشد و حتی آقای آذری جهرمی در توییتر خود این قبیل اتهامات را رد کرد، اما در روزهای گذشته برخی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگار با نام و مشخصات خود در شبکه‌های اجتماعی نوشتند آذری جهرمی بازجوی آنان یا دیگر دوستانشان در دوره بازداشت‌های بعد از سال 88 بوده است. امیر رشیدی، کارشناس امور اینترنتی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر:
آقای جهرمی در واقع خودشون در توییتر هم به صورت تلویحی تایید کردن سابقه حضورشون در وزارت اطلاعات رو و بعد از اون هم افراد مختلف این موضوع رو تایید کردن که ایشون در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد بعد از سال 88 مسئولیت شنود رو در وزارت اطلاعات بر عهده داشته. بعد از اون به وزارت ارتباطات اومدن به عنوان معاون وزیر ارتباطات در دولت آقای روحانی، رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت شدن که به صورت انحصاری این شرکت ورود اینترنت به ایران و پخش اون رو در دست داره. تو اونجا هم در واقع میشه گفتش که کارنامهشون چندان بد نبوده. خب خیلی معتقدن که ایشون در واقع آدمی هستش بغزه به فیلتری، ولی واقعیت اینه که عمل کرده ایشون و پروژه هایی که ایشون حتی همین تو همین وزارت ارتباطات دولت آقای روحانی دارن پیش میبرن ظاهرش مخالف فیلترینگه، ولی در عمل اگر ببینید اتفاقا در حوزه همون شنود گسترده ارتباطات مردم عمل میکنه. بنابراین خیلی مهم هستش که ما بدونیم که ایشون دقیقاً چه نقشی داشته در شنود گسترده ارتباطات مردم در سال 88.
در روزهای گذشته در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی، محمد علی پورمختار نماینده اصولگرای مجلس از حضور محمد جواد آذری جهرمی در وزارت ارتباطات ابراز نگرانی کرد.
یه سری ابهامات هم وجود داره. اولا برنامه‌ای که شما دادید بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس فقط 19% این برنامه‌ها منطبق هست با برنامه ششم و همچنین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری. کلش 19%. این چجوری می‌خواد اجرایی بکنید؟ این یعنی عدم اعتقاد به برنامه ششم. نهایتش این هست. من خواهشم این هست و نگرانیم همینه. وزارت ارتباطات رو به وزارت اطلاعات 2 تبدیل نکنید عزیزان من.
محمد جواد آذری جهرومی اکنون با 36 سال سن جوانترین وزیر کابینه پیشنهادی حسن روحانی است که برای گذشتن از سد رأی اعتماد نمایندگان مجلس باید ابتدا از سد ابهامات افکار عمومی درباره سابقه و گذشته خود بگذرد.
گزارش وحید پورساد رو شنیدید.
تا زمانی که این داعش خمینی تو ایران باشه و زنده باشه تمام این تروریست ها در هیچ کجا جمع نمیشن، نخواهند جمع شد. من امروزم تصدیت و مردم واسمانات تصدیت میگم تا داعش خمینی باشه تا این سر افعی باشه هیچ کجا ولی تروریست ها جمع نخواهند شد و نخواهند شد.
توی جمهوری اسلامی همه آیند و روند ها با نظر مستقیم یا غیر مستقیم رهبرش انجام میپذیره. توی نظامی که 80% انتصابی هست و اصلی ترین معیار برای انتخاب افراد حتی تو مسئولیت‌های جزئی دولتی التزام به ولایت فقیه هست، صحبت کردن سهم ملتش معنایی نداره. تنها سهم موجود سهم برای رهبر جمهوری اسلامی است و این مصداق بارزی یک استبداده.
به عقیده من دولت تحت فشاره. قبل از آغاز به کار کابینه معمولا خط قرمزهایی براشون مشخص میشه که اگه فلان کارو که ما میگیم نکنی مثلا به سرنوشت موسوی و کروبی دچار میشین، ولی به خاطر اینکه زیر فشار افکار عمومی قرار نگیرن خودشون این مسئله رو انکار میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر اساس آخرین گزارش ها اعتصاب قضای 15 زندانی سیاسی عقیدتی در زندان رجای شهر کرج بعد از 19 روز همچنان ادامه داره. بر اساس این گزارش ها اونها در اعتراض به رعایت نشدن حقوقشون از جمله محرومیت از هواخوری روزانه و تهویه ضعیف و وجود دوربین مدار بسته اعتصاب قضا کردند. گارد ویژه زندان رجای شهر روز 8 مرداد ماه زندانیان سیاسی عقیدتی در سالن 12 این زندان رو بدون وسایل شخصی به سالن جدیدی منتقل کرد. در این مورد بشنویم نظر حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین را.
زندانیان رجای شهر رو از سالن 12 به سالن 10 منتقل کردند و تمام وسایل اینا رو مصادره کردند. زندانیان با رقمی به مراتب بالاتر از رقم معمول وسایل رو تهیه می‌کنند. یخچال، تلویزیون، مواد غذایی اینها منتقل نشده به سالن 10 و متاسفانه حتی مصادره شده. گفته میشه که زندانبانان سر اینکه دستگاه‌های رفاهی رو در واقع چجوری بین خودشون تقسیم بکنن با هم دیگه بحث و مجادله هم داشتن. برای در اعتراض به این مسئله توی هوای گرم در شرایط امروز مسئله دستگاه تصفیه آب سرد کن بسیار مهم هست و متاسفانه اونها دسترسی ندارن. خواهان این هستن که به بخش قبلی برگردن و امکانات خودشون رو داشته باشن. این سالن جدید دوربین مدار بسته داره، سیستم شنود داره، بنابراین زندانیان راحتی هایی رو که قبلا داشتن به هیچ وجه ندارن. از 19 روز پیش دست به اعتصاب قضا زدن که ادامه داره متاسفانه و خب قاعدتا در شرایط این چنینی میشه گفت که وضعیت سلامتی اونها به شدت در خطر است.
به چه دلیلی در این سالن دستگاه‌های شنود و همینطور دوربین‌های مدار بسته نصب شده؟ آیا این کار اصولاً قانونی هست در فضای زندان؟
نه، متاسفانه به هر حال باید در زندان هم حریم خصوصی رو زندانی داشته باشه. مسائل به طور مشخص در رابطه با رفتار در زندانیان در سطح بین‌المللی راجع بهش صحبت شده. به طور مشخص قواعد نلسون ماندلا باید حاکم باشه بر تمام زندان‌ها. جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی که حضور داشته هنگام تصویب این قواعد هیچ اعتراضی نکرده، بنابراین ملزم هست به اجرای قواعد نلسون ماندلا در زندان. متاسفانه اونها تصور میکنن که حق دارن حتی در حمام، حتی در دستشویی دستگاه شنود بذارن، دوربین بذارن. حق داشتن حریم خصوصی برای همه انسان‌ها وجود داره، در زندان هم این حق باید حفظ بشه.
آقای نایب هاشم، در سال‌های گذشته هم به دلایل مختلفی ما اعتراض زندانیان رجای شهر رو داشتیم، از محرومیت از تماس تلفنی با خانواده گرفته تا بد رفتاری بمباری نگهبان‌ها و ضرب و شتم زندانی‌ها. چه نوع زندانی‌هایی در زندان رجایی شهر محبوس هستند که معمولاً خبرهایی مرتبط با اعتصاب قضا و اعتراض‌های اونها منتشر میشه؟
میشه گفت به هیچ وجه اونقدر حساس نیستش که دوربین مدار بسته باشه اونجا. به هر حال بندهای مختلف داره زندان رجایی شهر، از زندانیان عادی تا زندانیان سیاسی اونجا هستن، زندانیان سیاسی گوناگون با ایده‌های مختلف. البته در زندان رجایی شهر هم مثل بسیاری از زندان‌ها اصل تفکیک جرائم رعایت نمیشه و در بعضی از بندها هستش که زندانیان عادی و زندانیان سیاسی هر دو هستند. وقتی کسی زندان هست و تحت کنترل هست، نیازی به دستگاه شنود نیست، نیازی به دوربین نیست. اونها تمام امکاناتی رو که ممکنه زندانی برفرض دست به مثلا خودکشی بزنه گرفتن و خب به هر حال احتمال همچین اتفاقاتی بسیار کم هست. به هیچ وجه نباید این گونه در واقع زندانبانان رفتار بکنن. زندانبانان زندان رجایی شهر متاسفانه بدنامترین زندانبانهای کشور هستند.
حسن نایب‌هاشم فعال حقوق بشر در اتریش بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد در مورد ادامه اعتصاب قضایی 15 زندانی سیاسی عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج. ممنونیم که تا این لحظه همراهی کردید مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. هر جایی که هستید امیدواریم شب آرامی رو در پیش داشته باشید.